اجازه بدید مرور وضعیت آزادی بیان در ایران رو با وضعیت روزنامه‌نگاران شروع کنیم. در روزهای پایانی سال 95 چند روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند و به گفته گزارشگران بدون مرز ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. با توجه به اینکه گزارش‌های شما بر مبنای آمار تهیه میشه، تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته خورشیدی افزایش پیدا کرد؟
می توان گفت افزایش پیدا کرده است، چرا که تعداد روزنامه نگارانی که زندانی شدند با محکومیت، این تعداد نسبت به سال گذشته بنابر آمارهای ما نزدیک به 14% افزایش داشته است. در کنار آن، در سال گذشته احضارهای غیرقانونی بیشتر بود و به نوعی کنترلی دیگر اعمال می شد.
الان شما آماری دارید از تعداد روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایران به تفکیک؟
پس از آزاد شدن آقای سامان ظفرزای میتونیم بگیم که در ایران امروز 15 روزنامه نگار و 14 وبنگار زندانی هستند، که این تعداد برخی در سالهای گذشته زندان بودند و مدت محکومیت خودشون رو میگذرونند، به مانند آقای محمد صدیق کبودوند به عنوان روزنامه نگار زندانی و برخی دیگر نیز در طی سال بازداشت شدند در انتظار محاکمه هستند، به مانند خانم طاهره ریاحی که در آخرین ماهای سال گذشته بازداشت شدند.
آقای معینی، با توجه به اینکه شما خیلی دقیق پیگیر وضعیت روزنامه‌نگاران و بازداشت اونها در ایران هستین، معمولاً چه اتهامی برای اونا مطرح میشه و روند دادرسی این روزنامه‌نگاران از زمان بازداشت تا زمان صدور حکم به چه صورت طی میشه؟
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری، با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. برای مثال معلوم نیست که یک روزنامه نگاری که یک مطلبی رو برای روشنگری درباره وضعیت شهرداری می نویسد و سپس بازداشت می شود، چرا این را می توان تبلیغ علیه نظام دانست یا حتی اقدام علیه امنیت ملی؟ این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده. قاضی می توانسته یا توانسته از یک رأی یا حکم سنگین بدهد، اما عملا بیشتر با نظر مقامات امنیتی این اتهام برای خود قاضی ثابت شده و اونو به حکم تبدیل کرده.
در مورد افرادی که گزارشگران بدون مرز اونها رو شهروند، وبنگار یا فعالان شبکه‌های اجتماعی مینامه، وضعیت در سال گذشته به چه صورتی بوده؟
شهروند وبنگاران با توجه به گسترش خاصی که در عرصه شبکه‌های اجتماعی در ایران هست، بیشتر از روزنامه‌نگاران قربانی می‌شوند. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیق آنچنانی نیست، برای اینکه اتهام روشن و مشخصی نیست. به عنوان مثال در طی سال گذشته ما 4 سری بازداشت‌های وسیع در شهرستان‌های مختلف داشتیم. 140 نفر، 70 نفر، 20 نفر، 30 نفر، که این مجموعه می توانند برخی در رابطه با جرایم رسانه‌ای یا جرایم رایانه‌ای بنابر قانون باشه، مثل کسانی که هک کردند یا اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، ولی در بخشی آنجایی که مسئله اطلاع رسانی است، یعنی آن شهروندی که به عنوان وظیفه اطلاع رسانی بیانیه میده یا خبری رو پوشش میده، به این عنوان در میان آن مجموعه اتهام ها گم میشه. اما در طی سال گذشته تعداد بازداشت ها با توجه به آمارهایی که خود پلیس فتا و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دادن، این آمار بسیار افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش منشور حقوق شهروندیش رو منتشر کرد که مورد توجه بسیاری از مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. در ماده 29 این منشور اعلام شده که هیچ مقامی حق نداره برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها بر بیاد. شما فکر می‌کنید که این منشور ضمانت اجرایی داره؟
خود انتشار این منشور گامی به پیشه، اما عملا ضمانت اجرایی نداره. اگر ضمانت اجرایی داشت، خب خیلی ساده امروز باید بپرسیم که خانم هنگام شهیدی برای چه بازداشت شده و بنابر همین حقوق شهروندی چرا ایشان را به سلولهای انفرادی بردن. اما به شکل عمومی این نبود تضمین برای اجرا و مسئولیت گریزی ریاست جمهوری، چون خود این بخش حقوق شهروندی در رابطه با اجرای قانون اساسیه، ریاست جمهوری نیست مسئول اجرای قانون اساسیه. امروز قاطعانه میتونستم بگم اگر این مسئولیت را انجام میدادن بسیاری از این روزنامه‌نگاران و شهروند و نگاران و به شکل کلی زندانیان عقیدتی و سیاسی آزاد میشدند.
خب آقای معینی، در ماده 26 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر حق آزادی بیان تاکید شده و گفته شده که مثلا روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی باید آزادی بیان داشته باشند. در سالی که گذشت دولت تونست اقداماتی انجام بده؟
آخرین نمونه‌ایو که من میتونم مثال بزنم در شهر قم اتفاق افتاد، برخلاف همین نوشته خوب منشور. عملا روزنامه شاخه سبز در شهر قم توقیف شد بدون هیچ چارچوب حقوقی. اما ورای آن، من آنچه که مورد نظرمه در 38 سال گذشته است، واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. در هر دوی این سند اصل‌های 19 بر آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان و اندیشه تاکید دارند. اما عملاً کارکرد نظام در این باره مغایر با هم قوانین ملی و هم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
به جز نشریه‌ای که اشاره کردید در قم، مورد دیگه‌ای از توقیف نشریات ما در ایران داشتیم طی سال گذشته؟
در طی سال گذشته در حدود 8 رسانه، چه به شکل مقطعی و چه کامل، توقیف شدن. واقعیت رو من بخوام بگم، آنچه که در ایران امروز و این روزها و سالها سر اصل می‌گذرد، جلسات دوشنبه های هیئت نظارت که هر بار بسیاری از فعالان رسانه‌ای منتظرند که بیشتر خبر توقیف بیاد. اما در مجموع آنچه که اتفاق می‌افته نوعی توبیخ. این توبیخ روزنامه‌ها تنها لازم نیست که توقیف بشوند. سیستم اداری سانسور، یعنی همان نه نهادی که در سال‌های گذشته نیز مسئول سانسور بودن، از شورای امنیت ملی تا دادستانی تا دیگر نهادهای امنیتی، اعمال نظر و اعمال سلیقه حتی در رسانه‌ها انجام میدن. این تهدید هاست که بیشتر میتواند موجب سانسور و خودسانسوری در روزنامه ها شود. اگر روزنامه ها کمتر توقیف شدن، به دلیل نبود سانسور نیست، اتفاقا به دلیل یک مقدار زیادی محافظه کار شدن آنها از ترس سانسور و توقیف است.
فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد توسط مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بوده. با توجه به استفاده گسترده شهروندان ایران از تلفن‌های همراه هوشمند و اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام که این روزها استفاده از اون رواج زیادی توی ایران پیدا کرده، اساساً در این شرایط امکان سانسور و جلوگیری از چرخش آزاد اطلاعات در ایران وجود داره؟
من فکر میکنم اصراری و که بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی برای سانسور در عرصه اینترنت دارن ناموجه، غیر علمی و غیر عقلانه است. حتی یعنی در زمانی که شما به خوبی اشاره کردید که عملا این پیشرفت ها حاصل شده، هیچ دلیلی و هیچ نیروی نمیتواند مقاومت کنه. همه میدانند که امروز بخش عمده ای از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از این رسانه ها استفاده میکنند و پرسش بسیاری از شهروندها، چون چون پرسش ما و برخی از دیگر نهادها این است که آیا به عنوان مثال رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد یا حتی خود آقای روحانی امروز از فیلتر شکن برای استفاده از توییتر استفاده میکنند؟ آنچه که مشخص هست این است که امروز با شلاق با زندان نمیتوان با تکنولوژی مدرن مبارزه کرد، میتوان سرکوب کرد، ولی نمیتوان دهانها رو بست، نمیتوان از این تکنولوژی به کنار ماند.